فانوس ویژه برنامه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران رو آماده پخش کرده ایم که دعوت میکنیم بشنوید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی سریع و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. شما شنوندگان عزیز برنامه فانوس میتونید دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه‌های ما رو دنبال کنید. همکارانم یه بخش رو آماده کردن، این بخش رو میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
تاریخ ایران سرشار از مفاخر علمی و دانشمندان بزرگ بوده است که اوج آن را در دوران درخشان تمدن اسلامی میبینیم. نجوم، پزشکی، ریاضیات، معماری، هنر، فلسفه و ادبیات رشته هایی بودند که دستاوردهای بزرگی در آنها رخ داد. با این حال به واسطه تهاجم خارجی، جنگ های داخلی و قدرت گرفتن شاهان بیکفایت، به مرور دوره ی زوال و انحطاط در علم و تمدن ایرانی به وجود آمد. این برهه مصادف شد با ظهور تمدن مدرن در غرب که محصول آن پیشرفت های علمی و صنعتی در حوزه فنی و تولید آثار و مکاتب فکری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی بود. نخستین مواجهه جدی ایرانیان با تمدن غرب جنگ های ایران و روس در عهد قاجار بود که منجر به شکست سنگین ایرانیان شد و از اینجا بود که احساس عقب ماندگی در بین برخی از نخبگان ایرانی پدیدار گشت. پیامد تلخ این احساس عقب ماندگی ایجاد روحیه تقلید کورکورانه از نظامات سیاسی و فنی در غرب بود و بر این اساس موجی از تلاش ها برای تأسیس نهادهای تمدنی از جمله در حوزه علم به وجود آمد. دانشگاه در ایران مولود چنین وضعی است و در دوران رژیم پهلوی علارغم ایجاد دانشگاه‌های مختلف توجهی به احساس خودباوری در دانشگاه و معطوف کردن آن به روحیه خلاقیت و شکوفایی مبتنی بر نیازهای بومی و فرهنگ ملی صورت نگرفت. پس از انقلاب اسلامی دانشگاه به مثابه نماد آموزش عالی به چرخه تولید نخبگان تبدیل شد و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی یا در مناصب مدیریتی وارد شدند و یا در بخش‌های صنعتی و پزشکی منشأ پیشرفت‌های چشمگیری شدند. علی‌رغم همه اینها مسئله نهاد علم در ایران و به خصوص دانشگاه باید برآمده از مسائل جامعه باشد و مادامی که دانشگاه قادر باشد در این مسیر حرکت کند، همان گونه که بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی فرمودند، منشأ تحولات خواهد بود. داشتن مسئله و اراده معطوف به حل آن مستلزم فهم واقعیات بوده و این رسالتی است که بر دوش نخبگان علوم انسانی قرار دارد و این مهم در گروه پرهیز از تقلید صرف و برقرار پیوند با دیگر نهاد سنتی علم، یعنی حوزه های علمیه است، تا از این طریق نوعی انباشت و همفزایی برای مواجهه هوشمندانه با مقتضیات تحولات جدید حاصل آید.
وقت بخیر شنوندگان عزیز برنامه فانوس، در خدمتون هستیم با موضوع انقلاب اسلامی و نهاد علم، موضوعی که در این برنامه قرار هست به اون بپردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر سیدعلی متولی هستیم، مدیر مسئول مؤسسه علم و سیاست اشراق. جناب متولی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد در این گفتگو از دیدگاه‌ها و پرسش‌های تحلیلیشون استفاده کنیم، جناب آقای سبحان جدیدساز، پژوهشگر حوزه علوم اجتماعی. آقای جدیدساز، خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر متولی، موضوع برنامه انقلاب اسلامی و نهاد علم یا نهاد آموزش هست. من میخوام که منباب ورود به گفتگومون تاریخچه ای رو از ورود نهاد علم در ایران، البته علم در معنای مدرنش، داشته باشیم. بالاخره دانشگاه گفته میشه که بنابر ضرورتی بوده، حالا ما مدرسه علوم سیاسیمون شاید بر اساس ضرورت‌های سیاست و شکست ما از روزها که به یک معنا اولین مواجهه ما با دنیای غرب و دنیای مدرن بود، و شاید مدرسه طب که ناشی از بیماری‌ها و حجم انبوهی از چالش‌های حوزه سلامت بود. این یک تفسیری قرائت و یک خانش از ورود نهاد علم در معنای مدرن اون هست. برخی دیگه قائل به تفکیک نهاد علم یا نهاد دانشگاه هستند. من سعی می‌کنم که اینها رو با تسامح مترادف در نظر بگیرم و معتقدن که ما دانشگاه مدرن و پیشامدرن داریم. تاریخ دانشگاه در ایران تاریخ گسست هست، یعنی دانشگاهی که در ایران به وجود اومد و از اولین نهادهای دنیای مدرن بود، شاید از مهمترین نهادها و تأسیسات مدرن بود که وارد ایران شد، اما نتونست پیوندی رو با نهادهای علمی که در تاریخ ما یک عقبه و یک سابقه طولانی داره برقرار کنه. به همین خاطر ما دچار فقدان انباشت شدیم و از اون به عنوان تاریخ گسست یاد میشه، یعنی دانشگاه با حوزه علمی، نهادهای دینی ما، یا حتی با مدارس نظامی که در تاریخ ما یک حضور پررنگی داره نتونست برقرار کنه. اگر ما ورود دانشگاه، به خصوص دانشگاه تهران، البته ما میتونیم نقطه عزیمت رو تأسیس دارالفنون هم در نظر بگیریم، هر کدوم از اینها ورودشون به جامعه ایران بر چه اساسی بوده، بر حسب کدام ضرورت‌ها بوده، تا چند اندازه با مقتضیات جامعه ما سازگار بوده و با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی دست و پنجه نرم کرده، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دانشگاه در ایران رو اگر بخوایم به لحاظ تاریخی بررسی بکنیم، طبعا باید به ورود نهادهای علمی جدید به ایران رجوع بکنیم و نخستینش در واقع دارالفنون هست و مدارسی از سنخ دارالفنون مثل مدرسه علوم سیاسی و بعضی در واقع از جمله مدارسی مثل مدرسه رشدیه، که اینها هر کدوم با ایده هایی در واقع در نقطه شروع در واقع نهادهای علمی جدید در ایران تأسیس شدن. مسئله هم روشنه، ما در دوره مشروطه مواجه شدیم با تمدنی که به کلی برخلاف اون چیزی که سابقه تمدنی ما بود در واقع ما باش مواجهه پیدا کردیم، یعنی صورتبندی از زندگی داشت که با صورتبندی تاریخی ما از زندگی متفاوت بود و ما دچار بحران شدیم. این بحران بخشیش در واقع برمیگرده به بحرانی که ما در تفسیر از جهان داشتیم، تفسیری که در واقع زندگی ما رو ممکن میکنه، و بخشیش برمیگشت به اینکه خب حالا بر اساس اون تفسیر ما در واقع اداره میکنیم زندگیمون رو، و وقتی اون تفسیر به بحران کشیده میشه طبعا اداره جامعه به بحران کشیده میشه و ما درسته که از دوره بعد از صفویه، سقوط صفویه دچار بحرانهایی بودیم، اما در واقع در این نقطه بحران ما خیلی آشکار شد و به صورت نمادینی شکست ما در جنگ‌های ایران و روس همواره و اون در واقع جملاتی که معمولاً از عباس میرزا نقل میشه به نحو نمادینی نشان دهنده در واقع بحران در اداره در واقع جامعه هست. خب طبعاً وقتی بحران در اداره اتفاق میفته، اولین پرسشی که مطرح میشه در خطاب با دانشگاه و نهاد علم هست، چون نهاد علم باید توضیح بده مسائل رو، با توضیح بده که چرا این چنین است، چرا ما نمیتونیم اداره کنیم، چرا. همون سوالاتی که عباس میرزا پرسید در واقع در خطاب نهاد علم بلافاصله، برای همین عباس میرزا اولین اقدامی که کرد در واقع این بود که 5 نفر رو برای تحصیل فرستاد به خارج از کشور. این در واقع یعنی بلافاصله میدونست که باید این سوال رو از اهل علم بپرسه و اونها رو در واقع خطاب قرار بده. بعد از در واقع ما از اون نقطه ای که با بحران مواجه شدیم، طبعا ایده هایی در واقع شکل گرفت. ما الان داریم راجع به سنت دانشگاه حرف میزنیم، طبعا توجهی فعلا نمی کنیم به مسئله حوزه های علمیه یا مدارس علمیه‌ای که در واقع فقها داشتن و اونجا سنخی از علوم به لحاظ تاریخی در اونجا وجود داشت. مسئله این بود که نزد روشنفکران که روشنفکران در واقع اونجا در کنار سلطان اداره کشور رو بر عهده داشتن، اونجا یک اتفاق نظر وجود داشت برای اینکه نهاد علم سنتی دیگر کارآمد نیست. نهاد علم سنتی ما نمیتواند تفسیری از زندگی ما ارائه کند به درستی که موجه باشد و نمیتواند کارآمد باشد برای اداره کشور. لذا اینجا در واقع یک حرکت و یک جنبشی در دستگیری از غرب برای اینکه ما بتونیم علم مدرن رو وارد بکنیم اتفاق افتاد. ایده هایی وجود داشت. من میخوام در واقع اگر در واقع میخوام تاریخ دانشگاه رو بگیم، ذیل ایده های دانشگاه در واقع اونا رو بفهمیم. من معتقدم ما در تاریخ دانشگاهمون تا قبل از انقلاب اسلامی دو ایده داریم که در واقع در گفتگوی با هم قرار دادن و دانش تاریخ دانشگاه در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی ذیل گفتگوی این دو ایده رقم خورده. خب ایده ای هست که نمایندش و آغاز کنندش میرزا ملکم خان هست، میرزا ملکم خان ناظم الدوله هست. درکی که میرزا ملکم خان از علم داره یک درک در واقع ناظر به کارآمدی علم هست. میرزا ملکم خان تعبیری که دقیقاً در واقع به کار میبره درباره اینکه علم چی هست، در رساله خود خودش مجموع رسائل خودش میگه علم، علم تنظیم و اداره است. علم رو در واقع با تعبیر اداره در واقع توضیح میده. نزد میرزا ملکم خان علم، علم اداره است، علم تنظیمه و دائما در رسائل و نامه هایی که خطاب به در واقع مسئولان سیاسی کشور داره درباره این صحبت میکنه که علم اون چیزی نیست که در کتاب های فقهی وجود داره، علم اون چیزی نیست که متکلمین یا فلاسفه میگن، علم اون چیزیه که در غرب منشأ این در واقع تنظیمات شده، منشأ این نظم شده، نظم مدرن متأثر از علمه و علم یعنی همین. لذا ایده‌ای که ملکم برای تاریخ ما داره ایده قانونه و در گفتگویی که با فتلیا خونزاده داره که در واقع اینجا این دو نفر دو شخصیت مهم در واقع مؤثر و اصلی در واقع تاریخ نهاد علم در ایران هستند، گفتگویی با هم دارن. میرزا ملکم خان در گفتگویی که با خونزاده داره به او تذکر میده که تا در واقع نهادهای تنظیمی وجود نداشته باشن اصلا نمیشه جامعه مدرن داشت. در مقابل میرزا فتلی آخونزاده تأکیدش بر آموزش عمومی هست و معتقد علم مسئولیت آگاهی بخشی و خرافه زدایی از جامعه رو داره. لذا فتلی آخونزاده درک فرهنگی از علم داره، معتقد علم باید خرافاتی که از طریق در واقع دین یا به تعبیر خودش در واقع از طریق دین یا تاریخ ما وارد جامعه شده، اینها رو باید مسئولیت علمی هست که اینها رو در واقع باهاش مقابله بکنم. متأثر از این دو درک از علم، که البته این دو درک از علم هم سنتی داره در غرب، این نیست که میرزا ملکم خان و آخونزاده البته ناظر به درکی که از جامعه ایرانی دارن اینو دارن طرح میکنن، اما این دو درک سنتی داره در غرب و در مناسبت با اون سنت هاست که داره این اتفاق میفته. لذا ما دو نوع مدارس داریم. من قبل از دانشگاه تهران رو توضیح بدم تا معلوم بشه که در واقع ما به نقطه دانشگاه تهران میرسیم. یک سابقه ای وجود داره، یک سنتی، حالا با مسامحه بخواهم بگیم سنتی داره شکل میگیره. دو نوع مدارس ما داریم در دوره قاجار، مدارسی که با ایده میرزا ملکم خان با هدف تنظیم و اداره تأسیس شدن و مدارسی که با ایده ذیل در واقع ایده میرزا فضلی آخونزاده در جهت آگاهی بخشی و اصلاح فرهنگ عمومی تأسیس شدن. مدارسی مثل مدرسه علوم سیاسی، مدرسه طب، مدرسه صنایع مستظرفه و خود دارالفنون، اینها مدارسی هستند که ایده تنظیم و اداره دارن. لذا این مدارس همه ذیل دستگاه دولتی تأسیس میشن. یعنی ما هنوز
که بعدها شالوده دانشگاه تهران رو بنیان گذاشتن.
بله بله، مدارسی هستن که هر کدوم ذیل یک نهاد حاکمیتی دارن در واقع تأسیس میشن و سازماندهیش، طراحیش، اینها باز به عهده همون نهاد هست. و در مقابل مدارسی که مؤسسش و در واقع کسی که توسعه دهندش بوده میرزا حسن رشدی است، که البته میرزا حسن رشدی هم متأثر از جریانات، یعنی مدارس رو ابتدا به ساکن میرزا حسن رشدی راه ننداخته، او متأثر از مدارسی که میسیونرهای مسیحی در واقع در ایران اومدن و توسعه دادن، اون الگو رو در واقع میاد، البته الگوی بومیش رو از آموزش فارسی و اینها رو اتخاذ میکنه و نهایتاً این مدارس عمومی ما جایگزین اون سبک سنتی مکتب خونه ها میشن. این تا اینجا در واقع این گفتگو خودش رو در ساختارهای علمی نشون میده. این ساختارهای علمی ما در واقع دو شکل متفاوت داره. در نقطه تأسیس حکومت پهلوی و جایی که در واقع خب ایده حکومت پهلوی رو باید با فروغی دنبال کرد، محمد علی فروغی، اونجا فروغی درک اروپایی از علم داره، یعنی همون درکی که میرزا فتحعلی آخوندزاده داره. خب این سنت ها گفتم که سبقه ای در غرب دارن، این اونجا رو اگه بخوایم اشاره بکنیم، سنت هایی که ناظر به این هستن که علم ناظر به آگاهی بخشی و معنا بخشی به جهان هست، سنت های اروپایی هن که اونجا فلسفه قدرتمنده. در قبالش سنتی که در واقع علم رو ذیل کارآمدی تنظیم و اداره در واقع توضیح میده، سنت هایی هست که در آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم قدرتمند شدن و البته تاریخی دارن. در دانشگاه بولونیا که نخستین از نخستین دانشگاه های غرب هست، این سنت وجود داشته و این برمیگرده به خود ظرفیت های درونی علم که حالا نمیخوایم واردش بشیم، اما اون سنت خودش در آمریکا نشون داده به نحو قدرتمندی و دانشگاه های آمریکایی دانشگاهی هستن که ناظر به کارآمدی و اداره، یعنی علم رو ذیل کارآمدی و اداره فهم میکنه. در پهلوی اول دانشگاه تهران ذیل ایده اروپایی از علم با فهمی که با تفسیری که فروغی داره تأسیس میشه. البته طرح رو عیسی صدیق نوشته، عیسی صدیق مأمور شده از طرف دولت ایران در دانشگاه کولومبیا در واقع اونجا درس خونده، رساله دکتریش رو اونجا نوشته و در حاشیه رساله دکتریش با مأموریتی که از در واقع حکومت ایران گرفته طرحی نوشته. جالبه که در حکم عیسی صدیق این هست که شما طرحی بنویسید برای یک دارالفنون، یعنی هنوز ایده علم سفارشی که داره دولت میده اینه که شما طرحی بنویسید برای یک دارالفنون جامع و بزرگ. خب عیسی صدیق هم در دانشگاه کلمبیا آمریکا این طرح رو می‌نویسه، یعنی جایی که در واقع علم ایده کارآمدی هست. اما شما می‌بینید که نتیجه به عکس میشه، یعنی طرحی که نهایتاً خب اون فصل ششم پایان نامه که از همون در واقع طرح دانشگاه تهران نوشته شده رو فصل نامه بابل ترجمه کرده، اونجا چون ما به انگلیسی هست ما دسترسی بهش نداشتیم، اونجا ترجمه شده، اونو ببینید شما. اونجا عیسی صدیق از کارآمدی علم صحبت می‌کنه، اما نهایتاً چیزی که برای عیسی صدیق موضوعیت داره اینه که دانشگاه باید فرهنگ عمومی رو بسازد. اصلا مثال هایی که میزنه اینه که دانشگاه، ما باید دانشگاهی داشته باشیم که در آن دخترانمان یاد بگیرن مادران خوبی باشن، دانشگاهی داشته باشیم که به وسیله آن ما یاد بگیریم که مثلا لباس هامون رو توی جوهای خیابون نشوریم. یعنی مثال هایی که اونجا میزنه عیسی صدیق برای اینکه یک دانشگاه ایدئال از نظر او چه دانشگاهیه و باید چی کار بکنه، در واقع داره درباره ساخت فرهنگ عمومی حرف میزنه و این ذیل ایده افکار عمومی فروغی قابل توضیحه، چون در واقع اونجا ایده پرداز اصلی پهلوی اول فروغیه. فروغی معتقد بود که ما تا افکار عامه نداشته باشیم نمیتونیم دولت قدرتمند داشته باشیم. اصلا حتی مذاکرات در واقع کنفرانس پاریس رو هم که اونجا در واقع گزارشش رو نوشته، اونجا میگه که اصلا ما رو که مسئله جنگ جهانیه، میگه اصلا به ما توجهی نمیکنن کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای در واقع دنیا واسه ما توجه نمی کنن، ما را اصلا تحویل نمی گیرن. و بعد در توضیح این که چرا نمایندگان سیاسی ایران که یک طرف ماجرا هستن اصلا در مذاکرات بین المللی دیده نمیشن، فروغ میگه مثلا افکار عامه است، ما یه افکار عامه داشتیم کسی جرئت نمی کرد با ما اینجوری برخورد بکنه. لذا دانشگاه تهران در پهلوی اول ایده در واقع اروپایی هست، ایده معنا بخشی هست، ایدهش ایده معنا بخشی هست. شما اگر آمار دانشجویان و رشته‌های تحصیلی دانشگاه تهران در پهلوی اول ببینید، مؤیده این ارزمنده هست که تا سالها، تا 1320 و حتی بعدتر، بیش از 50 درصد رشته‌هایی که در دانشگاه، دانشجوهایی که در دانشگاه تهران پذیرش میکنه و فارغ التحصیل میشن، دانشجوی رشته علوم انسانی هست. به طور عمده اینطور هست.
تشکر میکنم آقای دکتر متولی، این بخش متوقف میکنیم، در خدمت جناب جدیدساز هستیم، بفرمایید.
جناب متولی، نکته ای که اینجا به ذهن میرسه این هست که دانشگاهی تأسیس شده که بتونه افکار عامه مردم رو به سمت علوم مدرن راهنمایی بکنه. اما اگر که بخوایم بحث رو مقداری جلوتر بیاریم، میبینیم در ادامه اتفاقاتی در جامعه میفته که با افکار که با اون چیزی که دانشگاه میخواد در افکار عمومی بسازه مطابقت نداره. یعنی به نوعی انگار دانشگاه نتوانسته از پس فضایی که میخواسته بسازه به درستی بر بیاد. آیا دانشگاه در نهایت در ایران در طول دوره پهلوی شکست خورد؟
ببینید، من مسئله رو باید اینطور توضیح بدیم که حالا اگر در واقع ایده دانشگاه تا پهلوی دوم رو هم در واقع مروری بکنیم، میتونیم یک قضاوت اینجا پیدا بکنیم. پهلوی دوم یک نقطه تحول وجود داره اینجا. ببینید، اینجا دانشگاه میتونیم نشون بدیم یک نقطه ضربه به دانشگاه وجود داشته در پهلوی دوم، جایی که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، آمریکایی ها با قدرت تو ایران مسلط میشن، به جای در واقع کشورهایی که مثل انگلیس که پیش از این قدرتمند در ایران حاضر بودن. خب این خیلی مؤثره، کشوری که در روابط قدرتش با کشورهای اروپا با کشورهایی هست که سنت‌های قدرتمندی دارن، طبعا اون سنت‌ها وارد میشه دیگه. یعنی شما ببینید، من الان میخوام نشون بدم که چطور رفتن یا ضعیف شدن انگلستان در ایران بعد از کودتای 28 مرداد و ماجرای نفت و قدرتمند شدن آمریکا در ایران سنت دانشگاهی ما رو تغییر میده. شما بعد از این که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، دانشگاه‌های ما به سرعت میرن به سمت سنت دانشگاهی، سنت دانشگاهی آمریکایی. مثلا دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در هماهنگی با دانشگاه کالیفرنیا و با ریاست مشترک، اینا ببینید عکس من دانشگاه‌هایی رو مثال میزنم که در پهلوی دوم با ریاست مشترک یک ایرانی و یک آمریکایی تأسیس شده و ذیل دانشگاه‌های آمریکایی و تحت نظارت اونا این دانشگاه تأسیس شده و ادامه پیدا کرده. دانشکده مثلا همین دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که گفتم، هرلی مارلو هست و آقای عبید هست، این دوتا در واقع هستن. دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه تهران ذیل دانشگاه ویرجینیای آمریکا داره تأسیس میشه. دانشگاه پهلوی شیراز ذیل دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا. دانشگاه پلی تکنیک تهران با همکاری سازمان ملل یونسکو و سازمان اوکافه هست که اینم در سازمان اوکافه در واقع مؤسساتی هست که وابسته به اون نظام دانشگاهی آمریکاست. دانشگاه صنعتی آریامه، همین دانشگاه شریف امروز خودمون، اونم در همکاری با یک شرکت آمریکایی هست که و رؤسای اینها دائما بر دانشگاه‌هایی که در ایران تأسیس شده نظارت می‌کردن، اصلا حاضر بودن، ریاست دانشگاه مشترک بوده، طراحی‌ها از معماری ساختمان‌ها تا طراحی‌هاشون متأثر بوده از این سنت. و لذا شما می‌بینید در سال 56 دقیقاً اون آماری که من در پهلوی اول ارائه کردم چرخش میکنه به سمت 50 و بیش از 50% فارغ التحصیلان رشته‌های دانشگاهی ما رشته‌های فنی مهندسی هستن. این یعنی که ما علم رو از اون درک فرهنگی، درکی که در رقابت فرهنگ عمومی رو بسازه، در پهلوی اول یک تغییر موضع داشته به سمت علم ذیل ایده کارآمدی و اداره. یعنی علم اینجا در واقع دانشوی رشته مهندسی غلبه میکنن، تعدادشون بیشتر میشه، رشته های مهندسی بیشتر تأسیس میشه، دانشگاه های در واقع فنی و مهندسی بیشتر تأسیس میشه. چرا؟ چون علم باید بسازه، علم باید اداره کنه. مسئله دیگه اونجا کمتر معنا بخشی هست. خب اینجا خود پهلوی دوم و حضور آمریکا که در واقع یک جنگی هست که بین آمریکا و انگلستان داره در ایران انجام میشه، اون جنگ به خود دانشگاه ما ضربه میزنه و اون الگوی اروپایی از علم رو در واقع تحت تاثیر قرار میده، محدود میکنه و الگوی آمریکایی حاکم میشه. پس در هر دو در واقع این در واقع موازی که در میشه ما ذیل اونها دانشگاه در ایران تا قبل از انقلاب رو روایت بکنیم، یک اتفاقی که میفته اینه که ما متأثر از سنت های بیرون از خودمون و با درکی که از علم به وسیله اونها پیدا میکنیم دانشگاه رو تأسیس کردیم. یه نکته ای رو من اینجا اشاره بکنم که لازم هست برای که در واقع بحث شما بپردازم، این که ببینید میرزا ملکم خان یک موضع داره و میرزا ملکم میگه که در یکی از نامه هایی که نوشته خطاب به وزرا میگه شما چرا فکر میکنید میتونید بفهمید؟ چرا فکر میکنید که باید از خودتون اختراع و ابداعی داشته باشید؟ غرب 2500 ساله داره تلاش میکنه، کار علمی میکنه و فکر میکنید که باید چیزی بسازید و باید فکر کنید و باید علم پیدا بکنید. شما باید بپذیرید فقر خودتون رو در برابر غرب. و اونجا چیزی که میگه، من استدعایی از که از شما وزرا دارم اینه که فقط تقلید کنید، همین رو بلد باشید که بتونید تقلید کنید. این یعنی چی؟ این یعنی این که میرزا ملکم داره به ما میگه که علم جایی بیرون از ما وجود داره و ما فقط باید اونو منتقل بکنیم. وقتی این درک نزد نخبگان ما به وجود میاد، اون وقت شما نمیتونید از سنت علم در واقع یاد بکنید. برای همین من گفتم که با مسامحه میگم سنت دانشگاهی. چرا؟ چون سنت در یک درگیری در صحنه واقعی زندگی و در پاسخ به اون شکل میگیره. و همونجوری که در واقع ابتدای برنامه در واقع اشاره شد، اینکه چطور نهادهای علمی جدید ما از جمله دانشگاه تهران چطور نتونستن سنت‌های علمی ما رو تو خودشون جذب بکنن، سنت فقهی ما، سنت کلامی و فلسفی ما چطور این اتفاق براش نیفتاده؟ این دقیقا به خاطر اینه که ما نتونسته نهاد علم ما نتونسته در واقع مسائل جامعه ما رو و تاریخ ما رو در خودش حاضر بکنه. روشنه که جامعه ای که نتونه تاریخش رو یاد به یاد بیاره، تاریخش رو روایت بکنه، نمیتونه درباره چیزی که میخواد و نگاهی که با آینده داره هم حرف بزنه و این سنت پیدا نمیکنه. دانشگاه‌های اروپایی، اولین دانشگاه اروپایی از جمله دانشگاه پاریس و دانشگاه بولونیا، جالبه که بدونید اصلا نقطه تأسیس دانشگاه‌ها در غرب مدارسی هستن که ذیل کلیسا داره. دانشگاه آکسفورد، اصلا اسم آکسفورد یعنی محل عبور گاو نر. این یعنی کاملا یک محیط سنتی که اونجا طلبه‌های مسیحی می‌رفتن درس می‌خوندن، اون بر همین سابقه دانشگاه‌های اروپایی هزار سال هست. اون یعنی تونسته سنت مسیحی و تاریخ خودش اونجا حاضر کنه و تفسیر کنه. البته همونو ادامه نداده، اما اونو تونسته احیا بکنه، تفسیر بکنه، احیا بکنه و به نقطه تولید برسونه و حالا گام به پیش برداره. دانشگاه ما در دوره پهلوی این کارو نتونسته بکنه. البته نقاطی داریم، میتونیم به نقاطی اشاره بکنیم که به خصوص دانشکده ادبیات دانشگاه تهران نقاطی داره که نزدیک شده به این اتفاق، اما نهایتا میبینیم که این شکافی و گسستی که بین حوزه علمیه و دانشگاه در کشور ما اتفاق میفته و شما میبینید توی غرب نیست. این برمیگرده به اینکه دانشگاه ما در واقع انگار از جای بیرون از جامعه ما برای ما به ارمغان اوورده شده با همون ایدهی که ملکم داره. یعنی اینکه آقا شما فکر نکن، شما به دنبال اختراع نباش، شما اونجا علم وجود داره. انگار مثل کالاییه که یه تعبیری داره ملکم میگه که همونجور که تلگراف رو تعبیرش اینه، همونجور که تلگراف رو میشه بین کاخ شاهی و کجا من برقرار کرد، همونجور میشه اصول نظم مدرن رو و علم مدرن رو میشه منتقل کرد. یعنی علم رو انتقالی میدونه، فکر میکنه که علم میشه منتقل بشه، در حالی که علم درک مردمان یک جامعه از زندگیه. علم خیلی درونی تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم.
تشکر میکنم، نکات خیلی خوبی اشاره شد. بحث اینکه تجربه تجدد ایرانی یک ذهنیت فنی زده یا مهندسی زده داره از دارالفنون این گونه بوده. در روایتی که دکتر متولی از ورود نهاد علم به ایران داشتن این پررنگ بوده. در آمارهایی که از دانشگاه در دوره پهلوی اشاره شد این ظهور بروز خیلی جدی داره. و جالب هست که همین دانشگاه مهندسی زده در دوره پهلوی کم کم به یکی از کانونهای تحول انقلابی تبدیل میشه و میشه از تولید کنندگان جدی ایده های اعتراضی. دانشگاه عملا در دوران انقلاب از کانونهای مبارزات انقلابی بوده. ما تلاش خواهیم کرد که در بخش دوم گفتگو وارد فضای انقلاب بشیم، تحولات 4 دهه اخیر رو بررسی کنیم و نسبت انقلاب اسلامی با نهاد علم، نهاد آموزش و به خصوص آموزش عالی رو مورد ارزیابی و مداقه قرار بدیم. شنوندگان عزیز، برنامه فانوس رو میشنوید با موضوع انقلاب اسلامی و نهاد علم. سری به همکارانمون در پخش میزنیم، یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و ادامه گفتگومون رو در خدمت شما خواهیم بود.
پیشرفت علمی کار همه است، یعنی مسئولیتی است بر عهده همه دستگاه‌های کشور. خب معاونت علمی، بنیاد و نخبگان، اینها مسئولیت‌های مهمی هستند و دارا هستند، کارهای لازمی دارند، لکن همه دانشگاه‌های کشور بلکه همه دستگاه های گوناگون کشور، آموزش پرورش، وزارت علوم، دستگاه های گوناگونی که در کشور هستن، هر کدامی میتوانن نقش ایفا کنن.